صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح بخیر ایران، سلام به شما، درود به شما در هر کجا که هستید. در فضای پهناور آسمان از کنار جنگل‌های سرسبز شمال تا دشت‌های آتش رنگ جنوب صبح دمان آغاز شده، هرچند که امروز دوشنبه 15 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 4 آوریل 2011 میلادی در برخی استان‌ها هوا بارانی همراه با رگبار و رعد و برق، مثل استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همدان، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، بوشهر، فارس، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان و استان مرکزی که هوای ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد خواهند داشت. در خوزستان گذشته از ابر و رگبار و رعد و برق، پاره نقاط با گرد و غبار هم عجین خواهند شد. آسمان خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، یزد و هرمزگان نیمه ابریه، گاه ابری همراه با وزش باد. همکنون دمای هوا در تبریز، زنجان، ارومیه، اصفهان، رشت، بافت، سبزوار و شاهرود 8 درجه بالای صفر. در تهران، بیرجند، قزوین، سنندج و زاهدان 9 درجه بالای صفر. در شیراز، گرگان، کرمان، سمنان و بابلسر 12 درجه بالای صفر. در اردبیل و چالوس 2 تا 3 درجه بالای صفر. در مشهد، طبس، علی گودرز و شهر کرد 5 درجه بالای صفر. در بندرعباس، اهواز و آبادان 23 درجه بالای صفر و در بوشهر 19 درجه بالای صفر. در بعد از ظهر به میزان ابرها در برخی شهرها اضافه خواهد شد. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای بعد از ظهر به 21 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهرهای کشور هم اهواز و ایران شهر هستند با حد اکثر 34 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه تقدیمتون میکنیم و با گزیده ای از خبر و گزارش و گفتگو به اضافه موسیقی و ورزش تا ساعت 8:30 با شما خواهیم بود. پیش از هر چیز از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر مطلع میشیم که همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبر برامون دستچین کرده. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، مهمترین خبرهاتون چی هست درباره ساحل عاج، لیبی، سوریه؟
خبر اول ما مربوط به بمبی هستش که در پاکستان منفجر شد. بله. و قربانی های زیادی گرفته در ایالت پنجاب. بعد تحولات مربوط به لیبی رو داریم، همچنین بیانیه‌ای که شورای همکاری خلیج فارس در
علیه ایران داده.
علیه ایران داده. بله،
پس بشنویم.
تلفات بمبگذاری در زیارتگاه صوفیان در شرق پاکستان به 41 نفر رسیده است. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که 2 بمبگذار انتحاری با رفتن در بین زیارت کنندگان مقبره سخی سرور در منطقه دیر قاضی خان خود را منفجر کرده و دست کم 65 نفر را نیز مجروح کردند. سخنگوی گروه طالبان در تماس با خبرگزاری رویترز مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت و تأکید کرد که حملات از این دست تا زمانی که ارتش پاکستان در منطقه وزیرستان حضور دارد ادامه خواهد یافت. یک کشتی امدادرسانی ترکیه با حمایت 10 فروند جنگنده F-16 نیروی هوایی آن کشور و نیز 2 ناوچه جنگی وارد بندر مصراته در لیبی شد و 250 مجروح را از آن شهر تخلیه کرد. کشتی امدادرسانی آنکارا 4 روز در انتظار صدور مجوز برای ورود به بندر مصراته بود، اما در نهایت با فرمان احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در این بندر محاصر شده پهلو گرفت و مجروحانی که شرایط بحرانی داشتند را از این شهر خارج کرد. شهر مصراته در حال حاضر در محاصره نیروهای وفادار به قذافی است و گلوله باران شهر برای به تسلیم واداشتن مخالفان که در مناطق مرکزی موضع گرفتند ادامه دارد. در تحول دیگر، فرستاده ویژه معمر قذافی رهبر لیبی در ملاقات با نخست وزیر یونان خواهان پایان درگیری‌ها در کشورش شد و گفت شخص قذافی به دنبال راهی برای پایان دادن به بحران لیبی است. پس از ملاقات عبدالعاطی العبیدی معاون وزیر خارجه لیبی با جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان در بیانیه اعلام شد که لیبی ضمن احترام به تصمیمات سازمان ملل خواهان اجرای کامل مصوبات شورای امنیت در مورد بحران آن کشور است. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در بیانیه‌ای آنچه دخالت ایران در امور کشورهایشان خواندند را محکوم کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس خود در ریاض پایتخت عربستان مداخله ایران در امور داخلی بحرین را نقض تعهدات بین‌المللی خواندند و آن را به شدت محکوم ساختند. این بیانیه آنچه اتهامات بی اساس مجلس ایران به کشور عربستان خوانده است را نیز مردود می‌داند. پیشتر کمیته امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعزام نیرو از عربستان سعودی به بحرین را بازی با آتش خوانده و ریاض را از این کار برحذر داشته بود. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مدعی‌اند که اعزام نیرو از طرف عربستان برای کمک به حکومت بحرین جهت بازگرداندن آرامش به آن کشور بر پایه توافق دفاعی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته است.
با سپاس از مهداد میردامادی، اینک آنچه تا ساعت 7:30 خواهیم شنید. وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشستی در ریاض پایتخت عربستان سعودی تصمیمات مهمی علیه ایران اتخاذ کردند. کشورهای عضو این شورا ایران را متهم به تحریکات دامنه‌دار در بحرین کردند. سفیر جمهوری اسلامی در دمشق گفته رخدادهای سوریه نسخه دوم فتنه 88 ایرانه. پس از شنیدن نخستین ترانه بامدادی، روزنامه‌های امروز ایران رو برای شما ورق می‌زنیم و در 7:27 دقیقه راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب که همچنان درباره سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران برای ما مطالبی داره و خبرهایی درباره هفته 31 مسابقات سری آی فوتبال ایتالیا، لالیگای اسپانیا، شکست رئال و پیروزی بارسلون و همچنین فوتبال انگلستان و بوندسلیگای آلمان. همچنان که در خبرها هم شنیدید، وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشستی در ریاض تصمیمات مهمی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کردند. این کشورها ایران را متهم به تحریکات دامنه‌دار در بحرین می‌کنند. در بیانیه‌ای که وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس صادر کردند، مواضع ایران در برابر بحرین و عربستان سعودی در روزهای گذشته را غیر قابل قبول خواندند. مراد ویسی.
نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشستی پر از انتقاد از جمهوری اسلامی ایران بود. وزیران خارجه مذکور در بیانیه پایانی خود دخالت ایران را در امور بحرین نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول همجواری خواندند. وزیران مذکور همچنین با دفاع از اعزام نیروهای کشورهای عربستان، کویت و امارات به بحرین، حضور این نیروها در بحرین را بر اساس سه اصل درخواست بحرین، اساسنامه شورای همکاری و نیز اصل دفاع مشترک بین اعضا خوانده و آن را اقدامی مشروع و درست دانستند. فاطمه حقیقت جون، نماینده سابق مجلس ایران، معتقد است این استدلال برای سرکوب مردم بحرین پذیرفتنی نیست.
دولت عربستان بدون تردید مداخله کرده و کمک کرده به سرکوب مردم بحرین و این قابل قبول نیست. زمانی در واقع اون مسئله قابل قبول هست که ما بپذیریم که یک کشور در حوزه خلیج فارس مورد تجاوز خارجی قرار گرفته. نمیشه گفتش که اگر مردم یک کشور در منطقه خلیج فارس اعتراض کردن، اعتصاب کردن، یک دولت خارجی وارد بشه و علیه مردم اون کشور اقدام بکنه.
از سوی دیگر، وزیران خارجه عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران را علیه عربستان تقبیح کردند و آن را اقدامی خصمانه و دخالت تحریک‌آمیز در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دانستند. آنها از ایران خواستند تا از این سیاست دست بردارد و با رعایت اصول حسن همجواری، احترام و متقابل و قوانین بین المللی در جهت حفظ ثبات و امنیت منطقه گام بردارد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران پیش از این سیاست‌های عربستان در منطقه را بازی با آتش توصیف کرده بود. خبرگزاری رسمی عربستان سپاه نیز روز جمعه به نقل از یک مقام سعودی این موضع ایران را محکوم کرده بود. این در حالی است که مجلس مشورتی عربستان نیز سیاست‌های ایران در قبال بحرین و عربستان را مورد انتقاد قرار داده است. فاطمه حقیقت جو معتقد است این نوعی جنگ قدرت در منطقه است.
بحث بحرین بحث به شدت سیاسی هست. کشورهای خلیج فارس نگرانند که اگر شیعه ها بیان به قدرت برسند، تعادل قدرت در منطقه خلیج فارس رو به نفع ایران به هم میزنه و به همین دلیل هم هست عربستان سعودی وارد شده و اگر ایران هم اعتراض میکنه در واقع از همین حوزه، از همین زاویه است که داره اعتراض میکنه. اگر صرفا بیانیه اون شورای همکاری خلیج فارس معطوف به نامه یا بیانیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باشه، صرف صدور یک بیانیه و اعتراض به اعزام نیرو عربستان به بحرین، این به معنی دخالت نیست. ضمن اینکه اعتراض مجلس نسبت به حقوق مردم بحرین درست هست، اما از این ور این گله هم سر جای خودش از مجلس باقی است که متاسفانه صدای مردم خودشون رو نمیشنوند. نه تنها به درخواست های قانونی ایرانی ها تن نمیدن نماینده های مجلس و از نظر من این سیاست های دوگانه مجلس ایران محکوم هست. حقوق بشر خوبه، نه برای صرفا برای همسایه. حقوق بشر خوبه ابتدا برای ایرانی ها و بعد برای بحرینی ها.
حالا و در چنین شرایطی روابط ایران با عربستان، بحرین و کویت، یعنی سه عضو از شش عضو شورای همکاری خلیج فارس، طی روزهای گذشته با تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک متعددی روبرو بوده است. علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل ایران و جهان عرب در لندن، معتقد است این وضعیت جدیدی در روابط طرفین است.
این دفعه قضیه فرق می‌کنه. به جهت اینکه الان مسئله کیان، مسئله بقا، مسئله ادامه حکومت ها مطرحه.
حالا و با تنش های روزهای اخیر در روابط ایران، عربستان و کویت و بحرین، شواهد و قرائن موجود حکایت از روزهای پرتنش تر در روابط جمهوری اسلامی و همسایگان عربش در جنوب خلیج فارس دارد.
مراد ویسی گزارش میداد. احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی در دمشق حوادث جاری در سوریه رو با اعتراضات در دمشق گفته اعتراضات اخیر مردم سوریه ساخته و پرداخته دشمن و نسخه دوم فتنه سال 88 در ایرانه، چون این معترضان هم شعارهایی شبیه شعارهای معترضان ایرانی سر میدن. وحید پوراستاد
سفیر جمهوری اسلامی ایران در دمشق حوادث جاری در سوریه را ساخته و پرداخته دشمن و نسخه دوم فتنه سال 88 ایران دانست. حجت الاسلام احمد موسوی با اشاره به اینکه دشمن امنیت و آرامش سوریه را هدف قرار داده، تأکید کرده است که دشمن در فتنه سال 88 در ایران شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را سر داد و اکنون در حوادث درعا شعار نه حزب الله و نه ایران سر می دهند و این امر نشان می دهد که منبع این شعارها یکیست. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران معترضین به نتایج انتخابات با واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی روبرو می شد، اما معترضین همچنان این شعار را در اعتراضات خود سر می دهند. اما در هفته‌های گذشته معترضین سوری هم در تجمعات خیابانی خود شعار نه حزب الله و نه ایران را سر می‌دهند که با خشم مقامات سوری و ایرانی مواجه شده است.
ایران!
در این بین آقای موسوی سفیر جمهوری اسلامی در دمشق تأکید دارد کسانی که شعار نه حزب الله و نه ایران سر دادند مزدوران خارجی بوده که از دشمن و از صهیونیست ها خط می گیرند. اما چرا مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی در ایران و سوریه را فتنه می نامند اما اعتراضات مردم در بحرین، مصر و تونس و یمن و لیبی را بیداری اسلامی؟ محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، معتقد است
به نظر می رسه که در گفتمان و ادبیات سیاسی حاکمان جمهوری اسلامی چیزی به نام حقوق مردم و اعتراض به تضییع حقوق مردم اساساً جایگاهی نداره و همه تحولات رو ترجیح می دن که رنگی ایدئولوژیک بهش بدن و منافع سیاسی و ایدئولوژیک خودشون رو از این رنگ استخراج بکنند. به همین خاطر برای سایر کشورهای خاورمیانه سخن از بیداری اسلامی به کار میبرند، به خاطر اینکه نگن که اونها اساساً به خاطر رهایی از شر دیکتاتوری قیام کردند و دنبال حقوق از دست رفته خودشون هستند. به نظر میرسه نوعی ترس از گفتمان حق و مطالبه حق و مبارزه با دیکتاتوری در حاکمان جمهوری اسلامی وجود داره.
جمهوری اسلامی در طول هفته‌های گذشته خبری از اعتراضات مردمی سوریه در رسانه‌های دولتی خود منتشر نکرده است. چرا جمهوری اسلامی ایران بین حوادث سوریه با دیگر اعتراضات مردم منطقه تفاوت می‌گذارد؟ مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا:
سوریه یکی از نقاطی هست که حرکت‌های ایزایی جمهوری اسلامی علیه کشورهای دیگه میتونه هماهنگ بشه و این نقطه ایران نمیخواد از دست بده. با توجه به این استدلال، اگر جمهوری اسلامی از قضیه سوریه حمایت میکرد، من شما با تعجب میکردیم.
مقامات جمهوری اسلامی چرا از حوادث سوریه نگران هستند؟ پاسخ به این سوال را محمد جواد اکبرین میدهد.
اگر دولت سوریه سقوط کنه، بزرگترین متحد ایران در خاورمیانه سقوط میکنه و جمهوری اسلامی یک هوادار بزرگ رو در کنار لبنان و اسرائیل از دست میده و این رو به سود مصالح سیاسی خودش نمیدونه. در همین خاطر در اینجا ترجیح میده که بگه ماجرا یک ماجرای دیگری است، دشمنان دارن طراحی میکنن و اساساً تلاش حاکمیت این هست که برای مخاطبش این رو جا بندازه و اثبات بکنه که هر جا، هر کشوری، در هر نقطه‌ای از دنیا اتفاقی به سود جمهوری اسلامی افتاد، این به سود بیداری اسلامی و به خاطر اسلام خواهی مردمان اون دیاره و تحت تأثیر اهداف جمهوری اسلامی است و هر جا اتفاقی به ضرر جمهوری اسلامی افتاد، اونجا دست استکبار جهانی در کاره، دست فتنه در کاره و ترجیح میده که مخاطبانش هرگز مفاهیمی مثل مبارزه با دیکتاتوری که در تمامی این کشورها، ایران، سوریه، یمن، مصر و تونس با هم مشترکند، رو باور نکنند و باهاش ارتباط برقرار نکنند.
به گفته دیدبان حقوق بشر، از 18 مارس که اعتراضات در سوریه آغاز شده تا کنون بیش از 60 تن بر اثر سرکوب توسط نیروهای بشار اسد کشته شدند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. خب داریم به ساعت 7:19 نزدیک میشیم. وقت موسیقی رسیده. نخستین ترانه‌ای که دوستان ما در بخش موسیقی انتخاب کردن، ترانه‌ای به نام ای عشق با اجرای مشترک داریوش اقبالی و فرامرز اصلانی که این روزها در پروژه تازه‌ای با هم همکاری می‌کنند.
به شکل پرواز پرنده است، عشق خواب یه آهوی رمنده است، من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما خوشند است، من میمیرم از این آب مسموم، اما که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم،
مرگ عاشق عین بودن اوج پروازه یه پرنده است. تو که معنای عشقی به من معنا بده، دروغ این صدا را به گور قصه ها برسپار، صدا کن اسمم و از عمق شاد از نقبه دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش. منم من بذر فریاد خاک خوب سرزمینم باش، طلوع صادق اسیان من بیداریم باش. گذشتن از مرز وجود من.
برای اینکه بتونیم روزنامه‌های امروز ایران رو در همراهی شما ورق بزنیم، با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسینی، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته صدای متهجران بلندتر شده.
بله، امروز روزنامه جمهوری اسلامی مصاحبه‌ای از آقای هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده به مناسبت 12 فروردین که امروز جمهوری اسلامی نامیده میشه.
بله، روز برگزاری رفراندوم مشهور 1358.
بله دقیقاً. و آقای هاشمی رفسنجانی گفته که در اون زمان متهجرانی که فقط میخواستن حکومت اسلامی تشکیل بدن و با جمهوریت مخالف بودن، به دلیل شرایط انقلابی نمیتونستن حرف خودشون رو به کرسی بنشونن، اما امروز صدای اونها بلندتر شده در داخل کشور و به نظر میرسه که به اغلب ارکان قدرت در داخل ایران دست پیدا کردن.
نامه معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد اسلامی به روزنامه ها و دیگر رسانه ها نشون دهنده تشدید ممنوعیت ها و سانسور بیشتره.
بله، امروز دو روزنامه روزگار و جامعه جمع گزارش دادن که آقای محمد جعفر محمدزاده معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی همزمان با نخستین روز کاری مطبوعات در ایران نامه‌ای به اونها ارسال کرده و یادآوری کرده ممنوعیت‌هایی رو که از پیش تعیین شده از توی وزارت ارشاد، و این روزنامه‌ها رو تذکر داده بهشون که پیشاپیش باید این ممنوعیت‌ها رو رعایت بکنن و در غیر این صورت ممکن هست که با مشکلات بیشتری مواجه بشن.
سفیر جمهوری اسلامی در دمشق گفته که حوادث سوریه نسخه دوم فتنه 88 ایرانه و این مطلب در روزنامه کیهان جلب توجه میکنه.
روزنامه کیهان که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست، امروز اظهارات آقای احمد موسوی سفیر جمهوری اسلامی در سوریه رو منتشر کرده. ایشون ادعای مشابهی در خصوص حوادث ایران درباره اعتراضات اخیر در سوریه مطرح کرده و گفته که اون چیزی که در سوریه در حال وقوع هست فتنه دیگری هست مشابه اعتراضات پس از انتخابات در ایران، و اعلام حمایت کرده از حکومت فعلی سوریه و گفته که کسانی که در سوریه شعار نه حزب الله و نه ایران رو سر دادن خارجی هستند و سوری نیستن، و همون کسایی هستند که در ایران هم شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو سر دادن.
رئیس اتحادیه املاک به بنگاهداران هشدار داده و گفته جوسازی کنید تعطیل میشید. ماجرا چیه؟
روزنامه جهان صنعت امروز در تیتر نخست خودش گزارش داده که آقای مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک در نخستین روزهای سال 90 تهدید کرده و التیماتوم داده به مشاورین املاک که اگر قصد داشته باشن قیمت املاک رو بالا ببرن با اونها برخورد خواهد شد، و بیشک ایشون گفته که ما هر مشاور املاکی که قصد بالا بردن قیمت مسکن رو داشته باشه تعطیل خواهیم کرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با مقام‌های دولتی داره و این تهدید هم در جهت تأمین نظر مقام‌های دولتی هست.
از یه طرف آمار رسمی از افزایش میزان مسافرت‌های نوروزی خبر میدن، از یه طرف خبر دیگه این هست که جاده‌ها و پمپ بنزین‌ها خلوت بودن. یعنی چی؟
دو روزنامه ابتکار و جمهوری اسلامی امروز گزارش‌های منتشر کردن که نشون میده باید به آمارهای رسمی مقام‌های دولتی درباره میزان سفرهای نوروزی شک کرد. روزنامه ابتکار در این باره نوشته که اگرچه مقام‌های دولتی ادعا می‌کنند که جمعیت 75 میلیونی ایران در تعطیلات نوروزی بیش از 120 میلیون بار مسافرت کردند، اما این آمارها صحت نداره، به این دلیل که هر کسی که به جاده‌ها و پمپ بنزین‌ها سری زده باشه می‌دونه که جاده‌ها و پمپ بنزین‌ها خلوت بوده. روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشته که حسب یارانه ها و گران شدن بنزین و گاز موجب شده که سفرهای مردم کاهش پیدا بکنه و آمار مقام های دولتی درباره افزایش سفرهای نوروزی قابل اعتماد نیست.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده. تا دقایقی دیگه با شما رخدادهای استانهای کشور رو مرور خواهیم کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و اینک تازه های جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
دنیای ورزش. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد کارلوس کرش پرتغالی گزینه هدایت تیم ملی فوتبال این کشور برای امضای قراردادی 3 ساله بامداد دوشنبه وارد تهران می شود. علی کفاشیان عصر دیروز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین اظهار داشت در صورت توافق نهایی با کارلوس کرش، قرارداد وی با تیم ملی فوتبال ایران به مدت 3 سال و تا پایان مسابقات جام جهانی 2014 برزیل خواهد بود. بنابراین گزارش، کارلوس کرش از امروز با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهد داد. بر اساس اعلام کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا، داورانی از ژاپن، امارات، بحرین و لبنان بازی‌های نمایندگان ایران در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهند کرد. یویجی نیشیمورای ژاپنی دیدار سپاهان با القرافه قطر را قضاوت می‌کند. نواف شکرالله از بحرین بازی پرسپولیس و بنیادکار ازبکستان در تاشکند را سوت می‌زند. علی البداوی داور اماراتی مسابقه استقلال و پاختاکور ازبکستان در ورزشگاه آزادی را داوری می کند و آندری حداد لبنانی دیدار زوباهن با اریان قطر در دوحه را قضاوت خواهد کرد. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و زوباهن ایران برای ادامه رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز گذشته راهی ازبکستان و قطر شدند. کاروان سرخپوشان برای دیدار روز سه‌شنبه با بنیادکار ازبکستان پیش از ظهر دیروز راهی تاشکند شد و زوباهن هم برای مسابقه روز چهارشنبه با تیم اریان قطر دیشب به دوحه پرواز کرد. سپاهان و استقلال دیگر نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان در داخل کشور به مصاف حریفان می روند. سپاهان روز سه‌شنبه در فولادشهر اصفهان میزبان القرافه قطر است و استقلال روز چهارشنبه در آزادی تهران پذیرایی از پاختاکور ازبکستان را بر عهده دارد. با کسب نتایج ضعیف تیم فوتبال پرسپولیس در چند ماه گذشته در لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان آسیا، اکثر هواداران این تیم در نظرسنجی باشگاه پرسپولیس به باخت این تیم در برابر بنیادکار ازبکستان رأی دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این نظرسنجی که در سایت باشگاه پرسپولیس انجام شد، نزدیک به 88% از هواداران قرمزها رأی به شکست این تیم دادند. پرسپولیس در دو بازی اول خود در لیگ قهرمانان 1 شکست در برابر الاتحاد عربستان و 1 تساوی در مقابل الوحدی امارات در کارنامه دارد. و در جدیدترین رده‌بندی برترین تیم‌های فوتسال جهان که عصر دیروز از سوی فیفا اعلام شد، تیم فوتبال سالونی ایران مانند ماه قبل در مکان 5 جهان قرار گرفت، بعد از تیم‌های اسپانیا، برزیل، ایتالیا و روسیه. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30. اگر همینک از خواب برخاستین و به برنامه صبحانه خبر پیوستین، به شما خوش آمد میگیم با سلام و درود و سپاس از همراهیتون. امروز دوشنبه 15 فروردین برابر با 4 آوریل. هوای ملایم بهاری امروز با اندکی رگبار و رعد و برق و وزش باد همراهه، به ویژه در استانهای غربی، شمال غربی و مرکزی و کمی هم در کنار دریای خزر. در شرق کشور هوا آفتابی تره. دمای هوای تهران هم اکنون 9 درجه بالای صفره و در طول روز به 21 درجه بالای صفر میرسه. مشروع وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما ادامه میدیم تا ساعت 8:30 با مجموعه تازه‌ای از خبر، گزارش، گفتگو و موسیقی. در آغاز برای آگاهی از مهمترین خبرهای 24 ساعت اخیر باز با همکارم مهرداد میردامادی وعده داریم. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میردامادی، امروز در این ساعت میپردازیم بیشتر به خبرهای لیبی، بعد فکر میکنم که درباره ساحل عاج و پاکستان هم خبرهایی دارید. در درجه اول لیبی.
خبرهای خارجی عمدتاً اینها هستش. در مورد لیبی، اون خبری که یه مقدار جلب توجه میکنه اینه که علارغم این که ما در دو هفته گذشته صحبت جنگ داشتیم، صحبت بمباران داشتیم، صحبت دخالت نیروهای بین المللی داشتیم در به اصطلاح حمله به مواضع معمر قذافی، برای اولین بار دیروز یک خبری منتشر شد که نشان از کمک جدی به غیر نظامیان میداد و این بود که این خبر بود که ترکیه یک کشتی رو عازم بندر مصراته کرده بود 4 روز پیش از این و مقام‌های لیبیایی اجازه نمی‌دادن که این کشتی وارد بندر بشه، اما با دستور وزیر خارجه ترکیه اون کشتی وارد بندر مصراته شده با حمایت 10 فروند هواپیمای F-16 نیروی هوایی ترکیه و تونسته که اونجا پهلو بگیره در بندر مصراته و زخمیایی که شرایط بحرانی داشتن بیش از 250 نفر از اونجا تخلیه کنه.
زخمی‌های غیر نظامی و حتی اونهایی که در حال جنگ بودن.
بله، کسایی که به هر حال در اثر درگیری‌هایی که الان نزدیک 10 روزه در اون شهر ادامه داره.
ولی وضعیت لیبی همچنان بلا تکلیفه و معلوم نیست چه خواهد شد.
بله، ظاهراً یک جور تعادل قوا پیش آمده و یک جور بن‌بست رو شاهدیم در نبردهایی که روی زمین جریان داره. به خاطر همین هستش که رایزنی‌های سیاسی به نظر میرسه اهمیت بیشتری پیدا کرده. آخری خبرمون این بود که در ساعت پایانی یک شنبه معاون وزیر خارجه لیبی وارد یونان شده و اونجا گفته که قذافی به دنبال حل بحران لیبی است و داره راه‌های مختلف رو امتحان میکنه.
از لیبی همچنان در آفریقا میمونیم و از لیبی به ساحل عاج میریم، چون اونجا هم مثل این که موقعیت خیلی بحرانیه. هواداران لوران بگبو و هواداران الحسن واترا همچنان در حال نبرد هستن و اونجا هم مردم غیر نظامی هستن که بهای سنگینی میپردازن.
دقیقا، درگیری ها در ابیجان که مرکز تجاری اقتصادی و مهمترین شهر اون کشور هست همچنان بین دو طرف ادامه داره و همه دنبال اینن که کاخ ریاست جمهوری رو به نوعی تصاحب بکنن. اما اون چیزی که همونجور که اشاره کردین باعث نگرانی جامعه جهانی شده، قتل عامی هست که سازمان جهانی صلیب سرخ از اون خبر داده در غرب کشور و میگه که نیروهای رقیب غیر نظامیار این وسط قربانی کردن. برخی از تخمین ها و ارزیابی ها عدد 1000 رو نشون میده از غیر نظامی ها و الان حدود 4000 نفر داخل یک کلیسا پناه گرفتن و میگن که میترسن خارج بشن چون ممکنه در بین دعوای طرفین درگیر قربانی بشن.
یکی دیگه از کشورهایی که کانون خشونت هاست همسایه ایران پاکستانه و این بار نه به خاطر جنگ بلکه یک سوءقصد انتحاری.
بله، گروه طالبان مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته. 2 انفجار بوده و 2 بمب‌گذار انتحاری که وارد یکی از زیارتگاه‌های دراویش و صوفیه شدن در پاکستان، خودشون رو منفجر کردن. بیش از 40 نفر کشته شدن، نزدیک به 70 نفر زخمی داشته. پلیس پاکستان میگه نفر سومی را هم دستگیر کرده که قصد انفجار خودش رو داشته در اونجا، ولی گروه طالبان شخصا سخنگوش تماس گرفته با خبرگزاری رویترز و تأکید کرده که این جور اعمال از طرف گروه طالبان ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای میردامادی، چند خبر هم از ایران و همچنین خبرهای مربوط به ایران برامون دارین؟
حتما. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در بیانیه‌ای دخالت ایران در امور کشورهای آنچه دخالت ایران در امور کشورهایشان خواندند را محکوم کردند. وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در اجلاس خود در ریاض پایتخت عربستان مداخله ایران در امور داخلی بحرین را نقض تعهدات بین‌المللی خواندند و آن را به شدت محکوم کردند. گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مورد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران از افزایش آهنگ تورم در کشور حکایت دارد. بر پایه این گزارش در اسفند ماه سال 89 قیمت‌ها نسبت به ماه پیش از آن از رشدی برابر با 4.3% برخوردار بود. همین گزارش رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مقایسه با اسفند ماه سال 88 را بیش از 9% اعلام کرده است. غلامرضا حسنی نماینده آیت الله خامنه‌ای در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نشان درجه یک شجاعت دریافت کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی این نشان را به آقای حسنی داد و آن را تجلیل از آنچه مجاهدت و رشادت وی در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خواند دانست. سخنان و اظهار نظرهای جنجال برانگیز امام جمعه ارومیه در سالهای اخیر و باستاب آن در رسانه‌های اصلاح طلب محل توجه افکار عمومی بوده است.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک ببینیم تا ساعت 8 چه خواهیم شنید. در نگاهی به روزنامه‌های امروز خاورمیانه پی خواهیم برد که در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو همکاری خلیج فارس علیه ایران دقیقاً چه گفته شد. 43 سال پیش در چنین روزی، یعنی 4 آوریل بود که مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش برابری خواهی آمریکا ترور شد. در گزارشی از او یادی خواهیم کرد. پس از شنیدن دومین ترانه بامدادی امروز از رخدادهای مهم استانهای کشور با خبر میشیم و سپس در همراهی فرج سرکوهی راهی جهان فرهنگ و هنر خواهیم شد. چند تا از پیام‌های شما شنوندگان گرامی رو هم در این بخش خواهیم شنید. در همراهی ایلیا جزایری هستیم. ببینیم در روزنامه‌های امروز منطقه خاورمیانه چه مطالبی توجهش رو جلب کرده. آقای جزایری با سلام به شما.
سلام، صبح شما بخیر.
یکی از مطالبی که روزنامه‌های امروز منطقه بهش پرداختن و خیلی مفصل راجبش نوشتن، نشست وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس علیه ایرانه.
بعد از اینکه کویت یک اعضای شبکه جاسوسی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کرد، وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس شب گذشته نشستی در ریاض پایتخت عربستان داشتند. این نشست بسیار مهم بود از این لحاظ که یک سری تصمیمات مهمی علیه جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده، اما از اون مهمتر گزارش هایی هست که در این نشست ارائه شده. در این جلسه وزرای امور خارجه کویت و بحرین گزارشی از تحریکات ایران در منطقه ارائه دادند. بر پایه این طرح که اجرای اون از چند ماه پیش شده، ایران ابتدا به وسیله افراد مرتبط با خودش شیعیان بحرین رو برای اعتراض تحریک میکنه. بعد از اون مقرر بود که این اعتراضها 2 تا 3 هفته طول بکشه و عناصر مرتبط با ایران اقدام هایی هم بکنن که بهش میگن کشته سازی، یک سری افرادی رو بکشن و اون اقدام رو گردن نیروهای امنیتی بحرین بندازن و رسانه‌های مرتبط با ایران تبلیغ کنند که دولت بحرین در حال نسل‌کشی شیعیان هست. بعد از اون معترضان شیعه از جمهوری اسلامی درخواست کمک می‌کنند و سپاه پاسداران ایران در پاسخ به این درخواست وارد منطقه خلیج فارس میشه و بعضی جزایر کویت و امارات رو اشغال می‌کنه و بحرین رو محاصره می‌کنه.
این در حقیقت سناریویی است که روزنامه‌ها انتشار دادن ها؟
بله، این سناریویش که مفصلا انتشار دادن و جالبه که بدونید این طرح رو که گفته میشه ایران میخواست اجرا بکنه و وزیر امور خارجه بحرین در هنگام نارامی های کشورش به غرب ارائه داده بود و دلیل سکوت غرب در برابر ورود نیروهای سپر خلیج فارس به بحرین همین اطلاع داشتن از این پروژه هست در طبق نوشته روزنامه ها.
آقای جزایری، اینطور که برخی روزنامه‌های منطقه نوشتن، گویا قذافی از یونان برای پایان دادن به جنگ کمک خواسته.
بله، عبدالعاطی العبیدی سرپرست وزارت امور خارجه لیبی وارد یونان شده و در دیدار با نخست وزیر یونان از او خواسته تا وساطت کنه تا جنگ در لیبی هر چه سریعتر پایان بپذیره.
خبر دیگه درباره سوریه هست و اون این که به منظور اوجگیری اعتراض‌ها در سوریه فراخوان به خیزش تازه برای روز پنجشنبه داده شده.
آقای حسینی، پنجشنبه سالگرد تأسیس حزب بعث عربی هست. یک طرحی رو دارن معترضای سوری که برای صفحات فیسبوک در شبکه اینترنت منتشر شده. بر پای اون طرح مردم رو دعوت کردن که سه‌شنبه تظاهرات کنن. چهارشنبه از استفاده از تلفن همراه خودداری کنند به عنوان یک حرکت نافرمانی مدنی و روز پنجشنبه این حرکت رو اوج بدن و در تظاهرات خودشون به سمت مراکز حزب بعث در شهرهای مختلف سوریه حرکت کنند. البته همراه هست این طرح‌ها و پروژه‌ها با افزایش دستگیری‌ها از میان معترضان سوریه که گفته میشه در دو روز گذشته 70 نفر دستگیر شدند.
خیلی ممنونم آقای جزایری، امروز مطالب خیلی حساسی رو برای ما گفتید، به ویژه درباره نشست وزیران امور خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که گفتید اغلب روزنامه‌های منطقه بهش پرداختن. فکر کنم از جمله مطالبی است که در طول روز تحولاتش رو دنبال خواهیم کرد. خیلی ممنون از شما.
روز خوبی برای شما آرزو می‌کنم آقای حسینی و تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ساعت 7:42 دقیقه است. مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر جنبش مدنی برابری خواهی و ضد نژادپرستی آمریکاییان آفریقایی تبار، در روزی چون امروز یعنی 4 آوریل بود در سال 1968 میلادی که در شهر ممفیس در ایالت تنسی در آمریکا ترور شد. هرچند 43 سال از مرگ این فعال مدنی سرشناس آفریقایی تبار میگذره، اما نام او همچنان به عنوان یکی از تأثیر گذارترین نامها در این عرصه نه تنها در آمریکا که در جهان همچنان مطرحه. الهه روان شد.
مارتین لوتر کینگ به هنگام مرگ 39 ساله بود و سالها بود که یک چهره شاخص در جنبش سیاهان آمریکا به حساب می آمد. مارتین لوتر کینگ 5 سال پیش از مرگش سخنرانی تاریخی خود را ایراد کرد که با وجود گذشت بیش از 48 سال همچنان پرطرفدار و ورد زبان هاست. او در این سخنرانی تاریخی که به من رویایی دارم شهرت یافت، از آمال آرزوهایش برای برابری در جامعه به ویژه برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار می‌گفت. روز 28 اوت سال 1963، 250,000 نفر از هر سوی آمریکا به سوی پارک ملی واشنگتن و بنای یادبود ابراهام لینکلن به راه افتاده بودند. ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری که اعلامیه آزادی بردگان را امضا کرده بود. مردم می‌خواندند ما پیروز خواهیم شد. آه که در جرفای قلبم ایمان دارم که روزی پیروز خواهیم شد. ما روزی دست در دست هم گام برخواهیم داشت. ما نمی‌ترسیم. روزی خواهد آمد که نترسیم. ما تنها نیستیم. روزی خواهد آمد که تنها نباشیم. ما پیروز خواهیم شد.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
مارتین لوتر کینگ در آغاز سخنرانیش گفت که می‌داند که این روز به تاریخ خواهد پیوست. او که علوم دینی تحصیل کرده بود، مردی صلح دوست بود و از جنگ و درگیری بیزار. او در این سخنرانی تاریخی از جمله گفت:
Let us not satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred.
اجازه ندهیم بلا و تشنگیمان برای آزادی به نوشیدن جام تلخی و نفرت بیانجامد. ما باید تلاشمان را بر وقار و حرمت و انضباط استوار کنیم. نباید اجازه دهیم این اعتراضات خلاقمان به درگیری فیزیکی بیانجامد. مارتین لوتر کینگ در همان سال به وسیله مجله تایم به عنوان مرد سال انتخاب شد و در سال 1964 به عنوان جوانترین در طول تاریخ برنده جایزه صلح نوبل شد. آنچه که او برای دست یابی به آن تلاش می‌کرد به جرأت و به تایید همگی فعالان مدنی در جهان بزرگترین و درخشانترین فانوس راه آنان بوده. آنها میگویند تأثیرات ژرف آموزه‌های او را در جامعه آمریکا به وضوح میتوان دید. او در سخنرانی من رویایی دارم گفت: من رویایی دارم و آن این است که 4 فرزند خردسالم روزی در کشوری زندگی کنند که در مورد آنان نه به دلیل رنگ پوست که به سبب درون مایه های شخصیتشان داوری شود. این رهبر جنبش ضد تبعیض نژادی در آمریکا پس از آن به این جنبش پیوست که بانوی سیاه پوست روزا پارکس به زندان افتاد، چرا که صندلی خود را در اتوبوس به یک سفید پوست نداد. رویای تکه زدن یک سیاه پوست آفریقایی تبار بر مسند ریاست جمهوری آمریکا آن روز آنقدر بلند پروازی به نظر می رسید که حتی در میان آرزوهای مارتین لوترکینگ نیز جای نگرفته بود.
یادی از مارتین لوترکینگ در گزارشی از الهه روان شد. ساعت 7:46 دقیقه است و میرسیم به دومین ترانه بامداد امروزمون، ترانه‌ای به نام خدا میداند با اجرای نلی سولی و ابی، آهنگساز سولی و ترانه سرا ملا محمد شیرین مغربی تبریزی مشهور به شمس مغربی. در اینجا خاطره ها رو مرور میکنیم و به اثری قدیمی و پرطرفدار با اجرای مشترک 3 خواننده میپردازیم که سالهاست از محبوب ترین هنرمندان ایران به شمار میرن: نلی سولی و ابی.
دل به صدای تو بستیم، خدا میداند، از محومه بشستیم، خدا میداند، خدا میداند، خدا میداند.
ستم عشق تو هرچند کشیدیم به جان، ستم عشق تو هرچند کشیدیم به جان، زار زویت ننشستی خدا می داند،
آرزومند تو هستیم خدا می داند.
چنان که وعده کرده بودیم، یک بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار نگاهی خواهیم داشت به رخدادهای مهم استانهای کشور. آقای رفیع‌زاده، در آذربایجان شرقی
بر پایه یک نظرسنجی از مردم بیش از 60% از مردم از وضعیت تورم و همچنین ادعای دولت درباره مبارزه با تورم ناراضی هستند.
بله، این نظرسنجی رو مرکز پژوهش‌های مجلس در شهر تبریز انجام داده و از 1019 نفر به عنوان نمونه آماری نظراتشون رو پرسیده که بیش از 60% مردم از وضعیت فعلی تورم و همچنین ادعای دولت درباره مبارزه با افزایش نرخ تورم ناراضی هستند. آمارها تو این نظرسنجی بیانگر نارضایی عمومی مردم هست. از جمله مردم گفتن که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی هم دولت ضعیف عمل کرده و بسیار بد عمل کرده. درباره عملکرد اقتصادی دولت بیش از 35% از جامعه آماری مردم تبریز معتقدند که دولت آقای احمدی نژاد بد و خیلی بد عمل کرده و تنها 20% گفتند که خوب و خیلی خوب عمل کرده. و یه نکته خیلی مهم هم این که درباره بحث اشتغال بیش از 67% مردم تبریز معتقدند که دولت محمود احمدی نژاد درباره اشتغال و رفع بیکاری خیلی خیلی بد عمل کرد.
در 48 ساعت گذشته 8 نفر در درگیری مسلحانه در مناطق مرزی شرق کشور کشته شدند.
نیروی انتظامی طی خبری که منتشر کرده اعلام کرده بر اثر درگیری مسلحانه در مناطق مرزی شرق کشور در 48 ساعت گذشته 8 نفر کشته شدند. 3 نفر از کشته شدگان مأمور نیروی انتظامی هستند و 5 نفر رو این نیرو به عنوان افراد غیر مجاز، معاندان نظام و اشرار را برده، اما اسامی این کشته شدگان رو اعلام نکرد.
1 نفر به اتهام محاربه در بهبهان اعدام شد، اما خبرش 20 روز بعد اعلام شد.
دادگستری استان خوزستان روز گذشته اطلاعی منتشر کرد و طی اون خبر داد که یک شخصی که با نام اختصاری ازش به عنوان ابوالحسن ر نام برده به اتهام محاربه در زندان شهرستان بهبهان اعدام شده. تاریخ این اعدام 25 اسفند ماه بوده، اما خبرش رو دادگستری استان خوزستان با بیش از 20 روز تأخیر اعلام کرد.
مطلبی که شامل استانهای مختلف میشه این هست که رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از افزایش 8% کشته شدگان تصادفات جاده‌ای در نوروز خبر داد.
بله، آقای محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته که در حوادثی که هلال احمر مورد رسیدگی قرار داده در جریان تعطیلات نوروزی، شمار کشته شدگان در تصادفات نوروزی در سال 90 نسبت به سال گذشته 8% افزایش پیدا کرده و این در حالیه که مقام‌های نیروی انتظامی عکس این ادعا رو می‌کنن و حتی آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ادعا کرده بود که 50% تلفات جاده‌ای کاهش پیدا کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
خب میرسیم به خبرهای فرهنگی و هنری در همراهی فرج سرکوهی. با سلام آقای سرکوهی.
صبح شما بخیر آقای حسینی، به شما سلام میکنم، به شنوندگان عزیزم همینطور.
آقای سرکوهی، قراره که به زودی 30 نمایشگاه بین المللی کتاب کوالالامپور در مالزی برگزار بشه. این نمایشگاه یاداوریش لازمه که یکی از مشهورترین نمایشگاه های کتاب در آسیاست. شما میدونین که از ناشرای ایرانی کتاب های ایرانی در این نمایشگاه هست یا نه؟
این نمایشگاه در 2 اردیبهشت 22 آوریل در مرکز جهانی پوترا در کوالالامپور در مالزی افتتاح خواهد شد. کتاب‌های عمومی، روانشناسی، فلسفی، مذهبی و مثل هر نمایشگاه کتاب دیگه انواع کتاب‌ها در این نمایشگاه عرضه میشه. تا حالا هم اکثر کشورهای دنیا، اغلب کشورهای اروپایی، استرالیا، هند، مصر، مالزی، ترکیه، آمریکا و غیره در اون شرکت کردن. 750 غرفه هم اعلام شده که برای ناشران در نظر گرفته شده. امسال یک بحث بسیار گسترده هم گذاشتن درباره کپی‌رایت و تجارت جهانی و اینکه ناشرها اجازه بگیرن موقع ترجمه از ناشر اصلی. اما متاسفانه فقط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ایران در این نمایشگاه شرکت داره. اعلام شده که چند تا ناشر هم خودشون به صورت آزاد بدون اینکه غرفه داشته باشن در نمایشگاه حضور پیدا خواهند کرد و بیشتر نقش تماشاگر بازی خواهند کرد، اما غرفه نخواهند داشت. و این خیلی بد هست، چون مثلا دولت بودجه بزرگی رو میذاره برای نمایشگاه فرانکفورت که البته خب بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا است، اما ما به آسیا هم باید توجه بکنیم و اتفاقا اگر ما بتونیم مشتری برای کتاب اون پیدا بکنیم بیشتر در آسیا است تا اروپا.
از عرصه کتاب به عرصه هنرهای تصویری میریم، چرا که با خبر شدیم مجموعه ای از عکس‌های یک عکاس ایرانی در نمایشگاهی در مسکو عرضه شده و دو گرافیست ایرانی جایزه اول دو بخش از 17مین دو سالانه بین المللی طنز گرافیکی کوبا رو بردن.
بله، این خبر خوبی است. مجموعه از عکس‌های آقای حسین فاطمی که این عکس‌ها موضوعش افغانستان هست، در یک نمایشگاهی با عنوان افغانستان معاصر نگاهی دیگر در مرکز مطالعات مدرن افغانستان در شهر مسکو به نمایش درآمده. این نمایشگاه برای این در مسکو برگزار شده که مرکز مطالعات مدرن افغانستان با همکاری موزه ملی هنرهای شرقی در روسیه اینو برگزار میکنن و این نمایشگاه تا 11 اردیبهشت ماه هم ادامه داره. علاوه بر عکاس ایرانی میشه از میخائیل گالوستو که یک عکاس بسیار مشهور روسی هست و موریسو لیما که اینم عکاس بسیار مشهوری از برزیل هست اشاره کرد. در مورد خبر دوم که گفتین، آقای جواد تکچو و علی محمدی در دو بخش از 17مین دو سالانه بین‌المللی طنز گرافیکی کوبا برنده اول شدند. آقای جواد تکچو در بخش تومی و آقای علی محمدی در بخش کاریکاتور جایزه اول رو به خودشون اختصاص دادن.
همچنین آقای سرکوی در اردیبهشت ماه قراره که هفته ی فیلم ایران در دانمارک برگزار بشه. خبر دارین چه فیلمایی از ایران در هفته ی ایران در دانمارک عرضه میشه؟
بله، این هفته فیلم ایران علی یازه اردیبهشت آغاز میشه تا 25 اردیبهشت. این هفته با فیلم شکار روباه به کارگردانی مجید جوانمرد آغاز خواهد شد که این فیلم البته در 12مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های پلیسی مسکو برنده جایزه بهترین فیلم پلیسی شده و همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش اول منفی زن هم به هنرمند این فیلم تعلق گرفته. بعدم فیلم کیفر، روز سوم، حیران، آخرین ملکه زمین، 20 و طلا و مس در این هفته نمایش داده خواهد شد. این نکته رو بگم که این مراسم رو سفارت جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه فیلم دانمارک برگزار خواهد کرد. علت انتخاب فیلم افتتاحیه یعنی شکار روباه این هستش که یک هنرپیشه ایرانی دانمارکی در این فیلم شرکت میکنه. دانمارکی‌ها اظهار علاقه کردن که این فیلم در افتتاحیه نشان داده بشه. اما همه فیلم هایی که من اسپردم اگر نگاه کنین هیچ کدوم معرف سطح و سطوح سینما ایران نیستن، گرچه که سینما ایران به علت سانسور بسیار عقب مونده از دنیا، اما به هر حال ما فیلم‌های بسیار خوبی داریم که در فستیوال‌های جهانی برنده میشن و اگه قرار استش که هفته فیلم ایران در یک کشور اروپایی برگزار بشه، بهتره که چند تا از این فیلم‌هایی هم که ارزش هنری دارن نمایش داده بشه. اما متأسفانه وقتی که سفارت به اصطلاح متولی امور هنری میشه و فیلم انتخاب میکنه، طبیعی است که نمیتونن سینمای ایران رو معرفی بکنن.
بخشی از فیلمسازای خوب ما هم یا ممنوع الکارن یا از کشور خارج شدن.
بله، یا ممنوع خروج هم هستن.
بسیار ممنونم آقای سرکویی. در اینجا وقت اون رسیده که میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار بدیم تا به اتفاق سایر شنوندگان نظرات و پیام‌های شما رو درباره مسائل مختلف بشنوند. ساعتم 7:58 دقیقه است.
سلام، من لیلی هستم. الان داشتم به صدای رادیو فردا گوش می‌دادم. گفتگوی داشتیم آقای امین، شوهر بهار هدایت. پیام من به بهار هست و خانوادهش. میخوام بهتون بگم که من خارج از ایرانم ولی قلبم با همه شما هست. یک چیزی رو میخوام به خانواده بهار بگم. خدا هیچ وقت باید چیزی رو نمیده که نتونی تحمل کنی. حتما بهار میتونه تحمل کنه، حتما برای آرمانش، برای اون چیزی که آزادیتی که تو ذهن خودش داره اونجاست، حتما خدا این تحمل رو بهش داده. به من نداد ولی حتما بهار داره که اونجاست و یه روز میاد بیرون. کارت من به بهار برای تولدش دعای منه. من هر روز برای دعا میکنم بهار جون که زودتر برسی به اون جایی که میخواد، بیای بیرون آزاد شی. من مطمئنم که میشی. من هر روز برای دعا میکنم، هم برای خودت هم برای قلب مادرت.
ما شما تماس گرفتن که درد دل همه جوانای خوزستانی و همه جوانای ایرانی رو برای شما بازگو کنم. توی ایران اصلا آزادی نداریم، همش احساس ترس میکنیم. توی خیابون که میریم مدام از این احساس میترسیم که نکنه یک مامور پلیس ما گیر بده و بدون هیچ دلیل ما رو بازداشت کنه. اصلا اینجا آزادی نداریم.
رژیم جمهوری اسلامی با همه اقتدار و توانایی که ابراز میکنه اجازه نداد یه مراسم تشییع یک پیرمرد 100 ساله برگزار بشه. ببینین از چه چیزایی که نمیترسن، یعنی قدرت مردم رو دهر کردن و از حضور مردم تو هر شرایطی ناراحتی دارن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004220221124113.